میکنه. یه خبر از رامین رضاییان خدمتتون عرض کنم که ایشون در جمع 40 بازیکن برتر جام جهانی از حیث تاثیرگذاری در گل‌های جام قرار گرفت که به هر حال اینم رتبه بندی جالبی است و ایشون شد 37 از این حیث. با توجه به اینکه رامین 309 دقیقه در ترکیب تیم ملی در 3 بازی بازی کرد، 2 تا گل زد، یه پاس گل هم داد، بر این اساس جدولی تنظیم شد و آمارش در اومد. رامین در رده 37 قرار گرفت به عنوان یکی از مؤثرترین بازیکن‌هایی که در روی گل‌های تیمشون اثر داشتن، که به هر حال رتبه جالبی است. و حالا چون در مورد رامین صحبت کردم، امروز دیگه مسی که قرار هست تکلیف حضور یا عدم حضورش در استقلال هم مشخص بشه، یه ضرب الاجل تقریبا 48 ساعته از پری روز داده بودن به رامین که امشب تکلیف استقلال رو مشخص کنه که آیا قرار هست در لیگ خارجی بره و لژیونر بشه بازی کنه یا قرار هستش که در استقلال بمونه. ظاهرا یه بندی هم در قرارداد رامین هست که با پرداخت مبلغی میتونه در واقع از استقلال جدا بشه و استقلال هم نمیتونه مانعی براش ایجاد کنه. در صورت تکلیف استقلال باید تا امشب در مورد رامین مشخص بشه.
ممنون از این که روزتون رو پرقدرت در کنار ما از ایستگاه رادیوی ورزش مجله خبری ورزشی صبح ورزش آغاز کردید. ما تو این برنامه سال نظر سنجی هم داشتیم و قرار شد که شما یا به ما پیامک بدید به 3306 یا زنگ بزنید به 220-213-88 یا در کانال رادیو ورزش شرکت کنید. بریم چند تا از پیامک های شما رو بخونیم. آقای چراغ علی مرتضوی از جنت شهر فارس، آقای صادق عباس‌زاده، آقای علی نژاد باقر به اتفاق پسرشون آقا تیام از مشهد، و عرض کنم خدمت شما که آقای علی حسین یسلیانی از گلدشت، آقای حسین پیروز نژاد که استقلالی هم هستن از بابل شهر بهار نارنج، آقای حمیدرضا ولیزاده از ملایر و آقای حسن عقبایی از تهران، همه این عزیزان که اسمشون خوندم به گزینه 2 رأی دادن، یعنی عملکرد ضعیف و دور از انتظار بازیکنان. اما آقای نصرآبادی یا خانم نصرآبادی از تهران گفتن گزینه 3، یعنی آماده سازی و تدارکات نامناسب. دیگرانی هم بودم که نظرشون مثل ایشون بود، مثل آقای ابوالفضل از قم، مثل مهدی آبرودی از خیابان پیروزی تهران، یا آقای علی اکبر ابراهیمی از بیرجند روستای مبارک آباد. ایشون هم گفتن که گزینه 3.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-92-690
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
عناوین روزنامه‌های ورزشی صبح کشور.
بله دیگه، بریم سلام کنیم به آقای مارکولایی برای اینکه مروری داشته باشن بر تیترهای داغ و تازه و دست اول صبح امروز. سلام به شما آقای ابوذر مارکولایی، صبح روزتون بخیر.
ابوذر جان درود بر تو، صبحت بخیر باشه.
با نام یاد خدای مهربان عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم پرجی.
ممنونم.
خواهش می‌کنم آقای شهرام نوروزی عزیز، همکار بسیار خوبم، رفقای پرتلاش هم در پخش و همین عزیزان شنونده که بر همراه برنامه خودشون یعنی صبح ورزش هستن. بله بریم سراغ داغ‌ترین عناوین روزنامه ورزشی و خبرگزاری که امروز با مسابقه گل میخوام گزارشم رو آغاز کنم. جام جهانی 2026 و خداحافظی مسی، رونالدو و نیمار، پایان عصر دایناسورها. مبینی هست یا نیست؟ معمای هدایت الله، پایبندی به تفکرات تاریخ گذشته. امین قلیمه‌ای همچنان طلبکار. هاشم حیدری، استقلال زمان را از دست می‌دهد، تیم باید تقویت شود. روزنامه خبر ورزشی، مسی و رونالدو بهترین های جهان با گریه رفتند، پایان اشکبار سوپر استارها. اسکالونی و رودی گارسیا مثل قلیمه‌ای ماندنی نشدند. رکورد منحصر به فرد یامال، اولین نوجوان قهرمان اروپا و جام جهانی. خبرگزاری ایسنا، محمد عمری یک سال دیگر با پرسپولیس تمدید کرد. آغاز مذاکرات رسمی مالدینی و گواردیولا برای هدایت ایتالیا. آرمین سهرابیان پس از 9 سال دوباره به سپاهان پیوست. بریم سراغ ویترین روزنامه ایران ورزشی. قهرمانی دلاپوئنته و پیام تاریخی برای یوزهای ایرانی. پاداش جوانگرایی. دست رد تاهتار به سینه وحید. امیری در تست پرسپولیس مردود شد. توافق باشگاه استقلال و آقای کاپیتان در حاله ای از ابهام. روزنامه ابرار ورزشی، آقای بختشناس، زمان پذیرش اشتباهات و خداحافظی از نیمکت تیم ملی فرا نرسیده. تعجب تیم اسپانیا و رئیس فیفا از خودشیفتگی رئیس جمهور امریکا. ترامپ از قاب قهرمانی متادورها دور شد. پایان تلخ برای یک لیگ ملت‌های نگران کننده. چالش حساس پیازا، صعود به المپیک با کمک با تجربه ها. روزنامه هدف، پشت پرده عجیب خروج ستاره استقلال از ایران، یاسر آستانی. چون هیچ برنامه ای نداشتن من هم رفتم. فدراسیون جام نداد، استقلال به دادگاه شکایت کرد. پرویز مظلومی، استقلال دست آدمای کوچک افتاده است. اطلاعی وزارت ورزش از پاداش 350 میلیاردی تیم ملی فوتبال. خبرگزاری ایرنا، اولین واکنش رسمی مسی به شکست در فینال جام جهانی. درد بزرگی است، التیام این زخم زمان می‌برد. انگلیس در سوگ اسطوره، کوین کیگان درگذشت. چالش‌های زیدان برای شروع در فرانسه، از تعیین تکلیف امباپه تا محدودیت‌های حقوقی قرارداد. و روزنامه شود امروز آخرین رسانه است که همراه شما عزیزان هستم. عقربه‌های ساعت لوکس ژنرال در 2 دهه قبل قفل شده است. قلیمه‌ای از نقد منصفانه استقبال می‌کنیم. و ستار حمیدانی هم در روزنامه شود گفته که قرنایی یا حرف نزند یا مدیریت شده صحبت کنند. چرا تو من خیلی سریع تیتر رو خوندم که بتونیم راجع به برخی از تیتر
بله در خدمتیم، بفهمید خواهش
کنم. اولیش خیلی کوتاه، آقای مونبینی هست یا نیست؟ من میخوام بگم که من که چشمم آب نمیخوره این برادر از اونجا بره، این بنده خدا. و این بزرگوارا رو من نمیدونم دورای مدیریتیشون رو کجا گذروندن، کی گذروندن بعد از پایان دوران داوریشون. و آیا واقعا نباید برای همچین پستایی تو این سطح بالا رزومه مدیریت داشته باشن؟ بله. مگر میشه یه دفعه بیاد بشینه در یک صندلی بسیار مهمی که باید یک رشته بسیار پرطرفدار و مهم رو مدیریت
کنه؟ اصلا مهمترین پست یا در واقع سمت در فدراسیون فوتبال، که حتی بنده اعتقاد دارم از ریاست فدراسیون هم شاید مهمتر باشه، دبیر کلی است و یک پست اجرایی کاملا کلیدی و به فردی سپرده شده که به نظرم یه تمرکز لازم رو برای این سمت نداره. البته آقای هدایت الله مونبینی یکی از داوران شایسته ما بودن، فرد بسیار خوشنامی هم هستن، اما به هر حال میگن هر کسی را بهر کاری ساختن. حالا اشکال نداره ایشون توی سمت بوده، زحمتش هم کشیده، ولی وقتی که دیگه گاف میده، وقتی که مشکلی رو در واقع ایجاد میکنه، الان ببینید یه التهابی ایجاد شده با تصمیمات ایشون و حرکت ایشون سر اعلام سهمیه سوم ما در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا، که الان یه درگیری هم بین باشگاه چادرمرو و گلگهر ایجاد شده که مرتب دارن به هم دیگه کنایه میزنن. خب با اعلام سهمیه سوم که گلگهر بوده، الان AFC اون نامه رو به رسمیت میشناسه، یعنی انگار همه سر کار بودن، چند تا تیم بیان یه جام سه جانبه برگزار کنن، چادرمرو بیاد تو زمین مثلا حقانیتش رو ثابت کنه، بعد بگن ای ببخشید شما نمیتونی به آسیا بری، گلگهر بعد بره به آسیا. چی این گافو داده آقای مونبینی؟ چی باید پاسخگو باشه فدراسیون فوتبال؟ پاسخگویی به چه شکله؟ جلسه هیئت رئیسی رو تشکیل بدید، با فرد خاطی خداحافظی کنید. هنوز چنین اتفاقی نیفتاد.
من فکر می‌کنم واجب بود برن تا مکزیک همشون از تیم مدیریتی هیئت رئیسه و آقای مونبینی به خاطر همینه. بعد موضوع تیتر بعدی، یاسر آستانی گفته چون هیچ برنامه‌ای نداشتم منم رفتم. این بنده خدا اومد تهران، رفت سر تمرین، اسمارک رفت اومد اینجا، حتی پیگیر کارا شد. یعنی واقعا برادرش ثابت ادیاس راست.
بله
من میخوام بگم همون حرف آقای مظلومیه، واقعا اطراف باشگاه استقلال آدمای کوچیک هستن که متاسفانه نمیتونن، حتی ستارهایی که میتونه خیلی کمکشون کنه، مثلا لیگ نخبگان در استقلال، من نمیدونم نمیترسن، نگران نیستن، یعنی فکر هوادارشون نیستن که این عزیزانی که تو کل کشور، یعنی یکی از دلخوشیاشون همین نتایج باشگاهیشون یعنی استقلال و پرسپولیس.
دیگه ما بخش از پیاممون هم نگرانی‌ها و دغدغه‌های طرفداران عزیز استقلال هست نسبت به تیمشون که پاسخ محکمی براشون نداریم. ببینید الان بحث پنجره نقل و انتقالاتی و وعده وعید مرتب آقای تاجر نیا، بالاخره طرفدار استقلال منتظر نگرانه و نکات درستی رو شما فهمیدید. بله
آقا، یه تیپ جالب این که بی اطلاعی وزارت ورزش از پاداش 350 میلیاردی از اون حرفاس شرم که آدم دلش میخواد.
حالا اگه واقعیت داشته باشه که اصلا واویلاست، من بعید میدونم که چنین چیزی بدون هماهنگی وزارت ورزش انجام شده باشه، و اگر انجام شده باشه اصلا فرض رو بر این بگیریم که صحبت آقای اسبقیان ابوذر جان درسته، باید وزارت ورود کنه. ببینید 340 میلیارد تومان برای پاداش صعود به جام جهانی، چه خبره تو این وضعیت اقتصادی مردم؟ بعد جالب اینجاست که از اون بدتر اینه که این پولو در اختیار سرمربی قرار میدم، یا آقا خودت تقسیم کن هر جوری که دوست داری تقسیم کن. ایشون هم 145 میلیاردش رو حدوداً برمی‌داره. دیرشب هم که اومدن تو یک برنامه تلویزیونی گفتن چرا آقای کیروش که پاداش میگرفت کسی بهش گیر نداد، یعنی پاسخ سوال که چه خبره این مقدار رو به این شکل در واقع دادن به مخاطب و افکار عمومی.
من خودم یه وقتایی نمیدونم از اون حرفات که آدم دوست داره به وقتایی باورش نکنه. بعد سلسله مراتب کجاست آقای نوروزی؟ مگه فدراسیون فوتبال یک جزیره خودمختاره که بدون هماهنگی وزارت ورزش با مثلا ریاست جمهوری و مثلا در واقع این فضا این شکلی بخواد ارتباط بگیره؟
بله
مقدار احساس میکنم که بازی با افکار عمومیه و دارن غیر واقع صحبت.
نه قطعا وزارت باید ورود کنه و جلوی یه سری از این مسائل رو بگیره، ضمن اینکه واقعا من بازم تاکید میکنم برای صعود به جام جهانی انقدر پاداش واقعا منطقی نیست. البته آقای قلعه‌نی اشاره کرد مصوبه هیئت رئیسه است، به هر حال مصوبه هیئت رئیسه هم اگر خطا هست باید راجبی صحبت بشه و نقد بشه، اصلا
درسته.
فرقی نمیکنه ماجرا. خیلی ممنونم ابوذر جون، خیلی لطف کردی، سپاسگزارم، باد خداحافظی میکنیم ان شاء الله تا فردا.
ارادت من امروز بخیر، خدا نگه،
خدا نگهدار.
نظرسنجی برنامه 30 تیر 1405، کدام گزینه را مهمترین عامل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت‌ها می‌دانید؟ 1. عملکرد ضعیف کادر فنی. 2. عملکرد ضعیف و دور از انتظار بازیکنان. 3. آماده سازی و تدارکات نامناسب.
بله خیلی ها به ما پیامک ارسال کردن و گفتن که کدام گزینه مد نظرشونه و خیلی ها یه گزینه دیگری هم اضافه کردن. مثلا آقای یوسف فعلی از پاکدشت گفتن گزینه 1 و 2 هر دوتاش درسته، یا آقای مرتضی شجاعی که یک پرسپولیسی هم هستن گفتن به نظر و رأی من هر سه مورد.
تیم ملی والیبال ایران متاسفانه صفر که یک چیزی به صفر قرار داره. آقای پیازه آقا بپسی به کشور خودش، پول بیت و مال رو بی خودی ندی به این مربی ها. در زم بچه هایی که اومدن و وارد تیم ملی شدن هیچ شونی رو در حد ملی در حد باشگاهی هم نمیتونن بازی کنن. اگه یه مربی خود داخلی ما آقای پیمان اکبری رو میذاشتین من فکر کنم نتیجه بهتر میگرفتیم، یا مربی هم نبود همین حالت برای بازی هم پیش میمد. با تشکر سید محمد سوسلی از تهران.
آقا مهدی از قم گفتن گزینه 3 یعنی شرایط و تدارکات نامناسب. آقای رسول سناگو از بابل سر گفتن گزینه 3 همین که الان براتون خوندم، و آقای مرتضی جعفری یا جعفری گفتن از اندیشه هستن گزینه 2 یعنی عملکرد ضعیف بازیکنان.
خواستم عرض کنم که با توجه به اینکه مربی تیم ملی والیبال یه جورایی دو شغله هستن، دو تا تیم دارن و همین باعث میشه که نه تمرکز لازم رو داشته باشه واسه تیم ملی نه وقت کافی. محسن بهزاد هستم از مشکی شهر. ممنون.
از از کنم آقای سید نوح جامعی از مرند اشاره کردن به گزینه دو، یعنی عملکرد ضعیف بازیکنان، و آقای مهرداد پتووت به همراه آقا پسرشون مهراب از نظرآباد گفتن من فکر میکنم هر سه گزینه در جای خودشون تاثیرگذار بوده.
سلام، صبح بخیر، محمد نشی هستم از ایلام. من گزینه یک عملکرد ضعیف کارد فنی تیم ملی والیبال انتخاب میکنم. یه سوالی مهم دارم از شما آقای نوروزی عزیز. میخواستم بگم چرا باشگاه پرسپولیس به سراغ محمد رضا اخباری سنگربان سپاهان رفته؟ پرسپولیس خود دروازه‌بان اصلی داره، از جمله پیام نیازمند. پیام نیازمند حق داره اعتراض کنه، ناراحت بشه. خب ما مشکل دروازه‌بان نداریم، خوشبختانه پیام نیازمند رو دوست داریم. امیدوارم پیام نیازمند نیمکت نشین نشه اگه اخباری به پرسپولیس بیاد. این خبر به مسئولین باشگاه پرسپولیس بدید یا تماس بگیرید، ممنون میشم. اگه توضیح بدید متشکرم.
خب خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که در همین ابتدای برنامه مشارکت خیلی خوبی دارن در پرسش محوری برنامه. اما من پاسخ خیلی کوتاهی به سوال دوست عزیز شنونده بدم که چرا محمد رضا اخباری در واقع داره میاد به پرسپولیس؟ مگه ما پیام نیازمند رو نداریم؟ خب هر باشگاهی دوست عزیز حق داره که اون کادر بازیکن‌های خودش رو تکمیل کنه. باشگاه پرسپولیس هم از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به اینکه امیررضا رفیعی قرار هست از پرسپولیس بره به عنوان دروازه‌بان دوم، طبیعتاً یه دروازه‌بان دیگه پرسپولیس میخواد. ظاهراً هم با محمد رضا اخباری صحبت شده و قانعش کردن که ما شما رو به عنوان دروازه‌بان دوم مد نظر داریم، هرچند که مهدی تارتار هم گفته اگه بیای اینجا بهتر از پیام باشی شما رو در درون دروازه قرار میدم. بله، پیام نیازمند دروازه‌بان با کیفیتی است که دروازه‌بان تیم ملی هست، اما هیچ بازیکنی حق ناراحتی نداره. بازیکنی که تحت قرارداد هست باید تمرین کنه، تمکین کنه و بر اساس اون باشگاه در مورد حضور یا عدم حضورش در زمین توسط کادر فنی تصمیم میگیره. اما دوستان، در مورد والیبال عرض کردم که حتما ما یه ارتباط رو برقرار خواهیم کرد و در مورد عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌ها صحبت خواهیم کرد. سه گزینه هم که دوباره تکرار میکنم انتخاب شد در برنامه که راجع بهش صحبت کنیم و شما نظر بدیم. گفتیم که دلیل اصلی ناکامی تیم ملی رو بازم تاکید میکنم دوستان این نکته ظریف رو توجه داشته باشن، هر سه گزینه ممکنه عوامل باشه اما دلیل اصلی عملکرد ضعیف تیم ملی رو از شما جویا شدیم. گزینه یک رو عملکرد ضعیف کادر فنی قرار دادیم، گزینه دو عملکرد ضعیف و دور از انتظار بازیکن‌ها، و گزینه سه آماده سازی و تدارکات نامناسب که من بازم تاکید میکنم و خواهش میکنم که یک گزینه رو انتخاب بفرمایید، اون نظری که دارید به عنوان عامل اصلی. اما مسائل فنی والیبال رو باید سپرد به افراد صاحب نظر، کارشناس و کاردان این حوزه که سالو زحمت کشیدن و قطعا نسبت به بنده اشراف کاملتری دارن نسبت به این رشته ورزشی جذاب. استاد بسیار عزیز و ارجمندم استاد علی شاکری رو خط ارتباطی ما تشریف دارن تا دقایقی راجع به عملکرد تیم ملی باشون صحبت کنیم. استاد شاکری درود بر شما، صبح بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای نوروزی عزیز، دوست و همکاری ارجمندم. شکست نفسی میفرمایید، خود شما هم به حال بسیار آگاه هستید و همه دوستان عزیزی که در رسانه هستن مطمئنن اطلاعات کافی و وافی از روند حرکتی همه رشته‌های جمله والیبال دارن. حالا بنده حقیر و دوستان دیگری که به حال در این عرصه حالا شاید حضور مستمرتر و نزدیکتری دستی بر آتش داریم، اما واقعیت هم اینه که نکات خوبی رو مطرح کردید. واقعیت این که آقای نوروزی از ما بعد از به نظر من، حالا اگه من بخوام صحبت کنم طولانی میشه، به طبع
بله ما 4 دقیقه وقت مفید داریم خدمت شما باشیم.
من فقط به طور خلاصه عرض میکنم خب تیم ما در این دور از رقابت ها برخلاف پیشبینی ها، اون توقع و اون انتظاری که بنده و شاید همه اهالی والیبال و خود مردم عزیزمون که به حال از والیبال داشتن، به نظر من برآورده نشد.
بله،
اولا که ما به اول بهت خدا رو خیلی شاکر باشیم که سقوط نکرد.
بله
واقعا اگر شهرام نوروزی عزیز، شما میدونید که رفتن از این پس به لیگ ملت ها کار هر کشوری نیست.
دقیقاً
کشورهای مثل فنلاند، پرتغال، خیلی از کشورها میدونی الان همین تیم کانادایی که به نظر من بسیار تیم قابل احترامی بود،
بله،
رفتن و دوباره برگشتنش من نمیدونم بخوام بدم چه فرایند بزرگی مهمی رو باید طی کنه،
بله،
چه رقبای سختی رو باید در واقع از اونا عبور کنه، بتونه رنکینگ عالی رو به دست بیاره، برگرده به لیگ ملت‌ها. لیگ ملت‌ها دستاورد بسیار مهمی برای همه کشورها داره، برای ما داره، چه به لحاظ تبلیغاتی، چه به لحاظ توسعه، چه به لحاظ درآمد، چه به لحاظ مطرح شدن در دنیا. یه برندیه که هر کشوری سعی میکنه با حضور در این میدان در واقع محصول خودش رو عرضه کنه. ما محصول بدی نداریم، اما متاسفانه راه رو اشتباه رفتیم، نه الان بلکه از پایان المپیک توکیو بعد از رفتن اون نسل طلایی. من خلاصه فقط عرض میکنم که ما اومدیم تغییر نسل انجام دیم، تغییر نسل ما هر روز دچار در واقع تغییر شد. با بهروز عطایی اومدیم فصل اول رو، به سال اول رو بسیار عالی قهرمان آسیا شدیم، بلافاصله قهرمان آسیا شدیم، بلافاصله تو لیگ ملت‌ها جزء هشت تیم شدیم، لهستان رو در خانه‌اش بردیم،
بله،
بعد بلافاصله اومدیم مجدداً باز تغییر دادیم، بازم رفتیم سراغ همون عناصری که حالا باشه اونا انسان‌های بسیار بزرگی بودن. من هنوزم اعتقاد دارم آقای نوروزی عزیز در یک مقطع زمانی خاص خروجی های تیمای جوانان والیبال ما و حضور یک پدیده و نابغه که شاید به نظر همه والیبال دوستان حتی در دنیا شاید هر 100 سال یک بار یک بازیکن مثل سعید معروف داشت،
بله، بله.
این جدا از اون این هست که در حقیقت کار شده روش، تلاش شده، اما خودش یک استعداد ناب، واقعیت دارم میگم بدون تردید در والیبال ما و در والیبال دنیا شاید سعید معروف بدون تردید برجسته ترین بازیکن تاریخ والیبال.
حالا ما یه مقدار بحث و سرعت بدیم بهش استاد، چون وقتمونم محدود هست. ببینید ما از آقای پیاتزا انتظار به نظر من به حقی داشتیم، حالا اگه بخوایم منطقی باشیم ما میبینیم هنوز این مشکلات ما سر جاشه، یعنی هنوز داستان سرویس، داستان دریافت، عدم مدیریت داخل زمین. ما اصلا یه کاپیتان داریم که اصلا صحبت نمیکنه، اصلا صحبت کردن بلد نیست.
ببین یکی از مشکلات ما اینه که ما الان صاحب، ببخشید اگر جسارت به این بازیکن نشه، صاحب یک مشت بازیکن معمولی است.
همینو دارم عرض میکنم،
فاقد لیدر هستیم، یعنی توی
این بازیکن معمولی رو کی آورده تو تیم؟
خب ببین، نه والیبال ما ببینید محصولش، ببینید وقتی شما در همون دوران بمعروف نسل طلایی که
بله.
اعتقاد نداره، ما نتونستیم از داشته هامون، یعنی سعی کردیم به همون نیروهای محدود بسنده کنیم، نیومدیم پشت بند این بازیکن‌ها، بازیکن‌های زیادی سوختن.
آقا مسائل فنی پیشکش، ما الان آقای پیاتزا خودش مصاحبه کرده پیاتزا. گفته اشتیاق و انگیزه این بچه‌ها ندارن، این خیلی عجیبه اصلا.
ببین بلد. خود آقای پیاتزا هم ببینین از خود ببین. آقای پیاتزا حرف آخر رو زد، گفت که بازیکن‌های ما رئیس فدراسیون هم ناراضی است، من هم از عملکرد بود اشتیاق و انگیزه نه. واقعا هم همین بود،
بلد.
اما این اشتیاق و انگیزه خود پیاتزا هم در حقیقت تاثیرگذار است درش،
بله.
ایجاد حس رقابت بین بازیکن‌ها در پست‌های مختلف. شما نگاه کنید تصمیماتی که آقای پیاتزا گرفت، من عرض کردم نمیشه در این دو سه دقیقه صحبت کرد، تصمیمات تصمیم عجیبی بود. ببینید سال دوم آقای پیاتزا تا حدود قابل دفاع نیست،
بله.
سال اول سال گذشته سال اول بود، سال شناخت بود، سال دوم مجددا با همون نیروها داره کار میکنه، یه محدودی هم نوجوان ما از نفهمیدیم قرار جوانگرایی انجام بدیم. آیا جوانگرایی که ما انجام بدیم چرا اینقدر با بقیه مدل‌های جوانگرایی در تیم‌های دیگه متفاوت هست؟
تو همین مسابقات لیگ ملت‌ها خیلی جوانگرایی کردن، از ما بهتر نتیجه گرفتن، یعنی جوانگرایی رو نمیتونیم بهانه قرار بدیم برای نتیجه نگرفتن.
بعد ما بازیکنایی رو هم بردیم از استفاده نکردیم، مثل متین حسینی، شایان مهرابی، هر هفته ما تکیه کردیم به یک پاسور. ببین آقای الان شما داشتین راجع به آقای پیام نیازمند صحبت می‌کردین،
بله بله،
آقای اخباری. ببین من نکات رو میخوام بگم، نکته کلیدی توش بود، گفتین رقابت. یه زمانی مهدی رحمتی بود و خیلی بازیکنهای دیگری هم بودن که هر دو بازیکن مدعی پیروان پوشی نبیاد، ناصر اجازی محروم، ناصر اجازی و منصور رشیدی هم بودن، بگذاریم. اما بس در والیبال هست. ببین خود آقای پیاتزا هم کارش نیازمند بررسی است، البته یک مربی خارجی است و لیگ ما ایراد داره، خیلی از مشکلات ما والیبال ما وجود داره، ولی همین والیبال انقدر به نظر من پشتوانه داره، پتانسیل داره که جایگاه به جای جایگاه 14 در مکان نیمه اول هشتم برتر دنیا باشیم.
اصلا ما در همین مسابقات شما به کانادا اشاره کردید. حالا خوشبختانه تهیه کننده محترم یه مقدار به ما وقت داد که صحبت‌های شما کامل بشه. آیه شاکری همین کانادایی که سقوط کرد، شما بازیاش رو بهتر از بنده رصد کردید. اکثر شکستاش هم 3-2 بود. یعنی حتی کانادای سقوط کرده کیفیت فنیش به مراتب از ما بالاتر بود. ما فقط یه چین از ما داغون‌تر بود توی مسابقه.
آقای نوروزی بازیکنایی رو کانادا در این فصل معرفی کرد. من بارها هم توی گزارشام عرض کردم. واقعا میخوام در یکی دو سال آینده البته کانادایی‌ها میدونین ما یه مشکل دیگری هم داریم آقای. نکته‌ای که آقای پیاسو عرض کرد من عالیه میگیرم. ببین ما بازیکنامون خیلی زود اشباع میشن. خیلی زود قانع میشن. ببینین در حتی همون نسل طلایی‌های ما هم در دوران او سعید معروف میتونست در بهترین تیمای دنیا باشه.
بله، بله.
فقط یه نیم فصل در زنیت کازان بازی کرد.
درست.
مشتبه میرزا جانپور نمیدونم خدمتتون عرض کنم که حمزه زرینی و همه بازیکن شهرام محمودی.
بله.
شهرام محمودی یک بازیکن خاص بود در پست قطر پاسور که به اون شیوه و مدل آفشار میزد، یعنی آفشار چیز. اصلا ما نداریم یعنی همچین بازیکن. ولی سعید معروف باور کنید در تیم ما وزنه معتبری بود، علارغم اینکه شاید بهش ایرادایی هم میگرفتن و به حال داشت، وجود داشت، اما سعید معروف واقعا قدرت مدیریتش در زمین بی‌نظیر بود. بازیکن‌ها کاملا تابع او بودن.
بله.
مدیر داخل تیم بود. ما بعد از سعید معروف ما حتی میتونستیم به نظر من، حالا در واقع گذشت، میلاد عبادی پور رو در همین دو سال اخیر که شاگرد خود آقای پیاسو بود.
بله.
اسکار بلخاتوف و میلان بود، من احساس میکنم در تیم ما جای بزرگتر خالی.
همین دیگه ببینید الان من بحث کاپیتان رو اشاره کردم، حالا خدای نکرده بر نخوره به دوستام. این مرتضی شریفی ورزشکار زحمتکشی است، خیلی هم خوش اخلاق این بچه، من اصلا کاری ندارم، اما باید کاپیتان باید صحبت کنه. آقای شاکری
کاپیتان باید اصلا
کاپیتان باید با رسانه مصاحبه کنه، یعنی این بچه اصلا نه با رسانه مصاحبه میکنه نه اصلا مدیریت تیمی رو میتونه انجام بده. بعد گفتیم کاپیتان، من نمیدونم، یعنی ما هر سر قضیه کاپیتانی هم الان موندیم تو والیبالمون الان.
آفرین آفرین، یعنی نکته خوب. ولی نکته بعدی اینه که ببینین من اصلا اعتقادی ندارم اینه که میگم باید مثلا آقای موسوی بسیار بازیکن بزرگی بود،
بله،
آقای حمزه برگردن. نه، ما فقط نیازمند، ببینین شما برای بالانس کردن تیم امریکا اومده مت اندرسون 38 ساله،
بله،
بوکاتو بازیکن ژاپن 38 ساله، ما محمد طاهر وادی رو، محمد طاهر وادی بی تردید در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم بهترین پاسور والیبال ما.
بله.
ما همین بازیکن به جرم 39 ساله بودن در حالی که بیشترین مبلغ قراردادی رو در بین پاسورهای ما داخل کشورشون میگیره، ایشون رو از تیم ملی دور کردیم. من میگم حضور یکی دو بازیکن بزرگ و با تجربه مثلا در تیم در تیمای دیگه هم بود، در فرانسه هم بود، شما نگاه کرده باشید دو سه بازیکن المپیکی بازی میکردن.
بله.
در کانادا هم همینطور، در بقیه تیم ما متاسفانه افراط و تفریطمون زیاد هست در همه زمینه‌ها.
یعنی دیگه الان یه مقایسه کنیم، ما توی تیم ملی فوتبالمون از اون ور بوم افتادیم، تو تیم ملی والیبالمون از این ور بوم افتادیم.
آفرین. ما وقتی
الان داستان این شکلیه،
مثل اینکه ما شهرام نوروزی در اوجش، حالا مثلا شهرام نوروزی میتونه مدال طلای مثلا 200 متر رو بگیره.
بله.
چرا باید مثلا از
من در توان خودم نمیبینم
علی شاکری 25 ساله استفاده کنیم؟ درست. که مثلا ببینیم شانسی هم نداره مثلا برنز میگیره.
بله.
چرا ما به طلا رو از دست بدیم؟ من معتقدم سن در ورزش عدد هست، جوانگرایی رو هم تایید میکنم.
بله.
اما جوانگرایی رو اصول رو تایید میکنم، رو برنامه رو تایید میکنم،
یه شیبی در واقع بعد اتفاق بیفته
در کنارش با حضور یک لیدر و یک بزرگتر در تیم که قدرت توانمندی رو داشته باشه در داخل زمین، فرامین مربی رو بتونه به اجرا بگیره.
زنده باد، زنده باد. خیلی ممنونم آقای شاکری عزیز، مثل همیشه نکات هم دقیق هم موجز و تعیین کننده. انشالله که همیشه موفق باشید. سپاسگزارم وقتتون به ما دادید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
دلهامون رو از شلوغی دنیا جدا می کنیم، چون چند دقیقه قراره لحظه هایی رو سپری کنیم به رنگ عشق و ارادت، در قرار عاشقی در محضر حضرت خورشید. سلام آقا جان، دلمان را به پنجره فولادت گره زدیم و می دانیم هیچ دستی از خانه کرامت تو خالی بر نمی گردد. امام رؤوفم، هر وقت دلمان خسته می شود